اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، مینا بهارمس هستم. عصر شما بخیر. امیدوارم که تا این لحظه روز خوبی را پشت سر گذاشته باشید. امشب 16 مهر ماه برابر 8 اکتبر 2002 میلادی. جک استرو وزیر خارجه بریتانیا امروز در مصر بود تا درباره عراق گفتگو کند. آقای استرو بعد از مذاکره با حسنی مبارک گفت در صورت امکان عراق باید به طور مسالمت آمیز حل اصلاح شود. عموسا وزیر خارجه مصر هم در کنفرانسی خبری خواهان بازگشت فوری هیئت بازرسان به عراق شد. جک استرو از اردن کویت هم دیدن می کند و فردا به ایران می رود. بریتانیا در صدد جلب حمایت این کشورها از صدور قطعنامه جدید علیه عراق است. از سوی دیگر جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی دیشب خود صدام حسین را دیکتاتوری آدم کش خواند و گفت که حمله نظامی به عراق قریب الوقوع و یا اجتناب ناپذیر نیست، اما در این حال ما نمیتوانیم با ترس زندگی کنیم و امیدوار باشیم که عراق از سلاح‌های کشتار جمعی برای باج‌خواهی از جهان استفاده نمی‌کند و یا آنها را به تروریست‌ها نخواهد داد. در بخش جهانی گزارش‌های ما تا 1 ساعت و نیم دیگر گزارش‌های مفصل را در این باره و سایر اخبار جهانی همکارانمان برای شما خواهند داشت. در این بخش از برنامه ما که به ایران اختصاص دارد، بعد از پاسخ دادگستری تهران به روابط عمومی مجلس شورای اسلامی که در آن نظرسنجی اخیر مؤسسه ملی پژوهش افکار عمومی را غیر قانونی خوانده، رئیس قوه قضاییه آیت الله شاهرودی هم به طور غیر مستقیم نتیجه نظرسنجی را جانبداری از آمریکا دانسته است. سازمان عفو بین‌الملل میگوید حکم اعدام سعید ماسوری عضو سازمان مجاهدین خلق ایران در تهران تایید شده است. در گزارشی با سخنگوی سازمان عفو بین‌الملل یکی از بستگان سعید ماسوری و یکی از اعضای سابق این سازمان گفتگو کرده ایم. ده ها جوان در مجلس میهمانی در تهران توسط ماموران ویژه قوه قضاییه بازداشت و به جریمه محکوم شدند. گزارشی داریم در این مورد. نمایشگاه بین‌المللی جهانگردی در تهران ادامه دارد. یک کارشناس از وضعیت امسال جهانگردی و ایرانگردی میگوید. وزیر انرژی ترکیه برای گفتگو درباره مسئله صدور گاز ایران به این کشور در تهران است. علاوه بر این گزارش‌ها و چند گزارش دیگر، اخبار ورزشی، معرفی سایت‌های اینترنت و دانستنی‌های پزشکی را هم برای شما در طول برنامه خواهیم داشت. شنوندگان عزیز، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید.
درود شنونده ارجمند، بکتاش خمسه‌پورم. آغاز پخش اخبار از رادیو آزادی. روسیه امروز اعلام کرد که موضعش در قبال عراق همانند موضع فرانسه است. فرانسه خواستار دو قطعنامه سازمان ملل است که یکی شروط سخت برای همکاری عراق با بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل را مشخص می‌کند و دیگری استفاده از زور را در صورت عدم رعایت آن شروط هشدار می‌دهد. اظهارات یوری فدوتوف، یک معاون وزیر خارجه روسیه، در حالی بیان می‌شود که ایالات متحده و بریتانیا، دو عضو شورای امنیت سازمان ملل، صدور یک قطعنامه جدید و قاطع شورای امنیت در خصوص عراق را خواستارند که بکارگیری از اقدام نظامی را در صورت مخالفت بغداد با بازرسی‌های بدون محدودیت تجویز می‌کند. روسیه و فرانسه دو عضو از پنج عضو در شورای امنیت هستند که می توانند قطعنامه های آن شورا را رد کنند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده شامگاه دوشنبه در یک سخنرانی گفت اقدام نظامی در برابر عراق شاید لازم باشد اما اجتناب ناپذیر نیست. وی گفت ایالات متحده آماده است در صورتی که بغداد خود خلع سلاح نشود رهبری ائتلافی را برای خلع سلاح عراق از هر گونه تسلیحات انهدام جمعی در دست گیرد. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا امروز گفت که وی و پرزیدنت جورج واکر بوش تجزیه و تحلیل مشابهی درباره عراق و تهدید ناشی از بغداد دارند. بلر گفت که هم بریتانیا و هم ایالات متحده از سازمان ملل می‌خواهند عزم خود را به عراق نشان دهد و اینکه دولت عراق باید هر گونه سلاح شیمیایی، بیولوژیکی یا هسته‌ای را کنار نهد. اظهارات بلر به دنبال سخنرانی شامگاه گذشته جورج واکر بوش بیان شد که در آن رئیس جمهوری ایالات متحده صدام حسین رهبر عراق را یک حاکم ظالم خواند و گفت وی ممکن است با استفاده از سلاح‌های بیولوژیکی یا شیمیایی در نظر داشته باشد به ایالات متحده حمله کند. رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل حمله روز گذشته اسرائیل در نوار غزه را که در آن 14 فلسطینی کشته و بیش از 100 تن زخمی شدند محکوم کرد. سرجیو ویرا د ملو کمیسر حقوق بشر گفت این تهاجم به نظر می رسد معاهده ژنو را نقض کرده است. اتحادیه عرب تهاجم روز گذشته نیروهای اسرائیلی را وحشیانه خواند و اعلام کرد نسبت به ناتوانی بین المللی در جلوگیری از خشونت اسرائیل شگفت زده شده است. اسرائیل میگوید حمله روز گذشته به منظور هدف قرار دادن گروه حماس صورت گرفته است. آریل شارون نخست وزیر اسرائیل حمله یاد شده را یک اقدام موفق و بیشتر تلفات این حمله را تروریست ها ذکر کرده است. اما فرمانده مسئول این عملیات گفت هیچ یک از آنهایی که در خان یونس کشته شدند افرادی نبودند که اسرائیل خواستار دستگیری آنهاست. در همین حال امروز در کرانه باختری 4 اسرائیلی بر اثر حمله‌ای در نزدیکی شهر الخلیل زخمی شدند که وضعیت 2 تن آنها وخیم گزارش شده است. مقامات کویتی میگویند امروز در جریان تمرین‌های نظامی ایالات متحده و کویت در جزیره فیلکه کویت 2 فرد که هویتشان بازگو نشده به ضرب گلوله کشته و 2 تن از افراد نظامی ایالات متحده زخمی شدند. سخنگوی وزارت دفاع کویت جزئیات کمی را درباره این واقعه بازگو کرد. وی وضعیت 2 آمریکایی زخمی شده را خوب توصیف کرده است. در تمرین‌های نظامی ایالات متحده و کویت که از اول اکتبر به مدت 2 هفته آغاز شده است، حدود 1900 سرباز نیروی دریایی ایالات متحده شرکت دارند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مذاکرات مربوط به موافقتنامه تجاری و همکاری میان ایران و اتحادیه اروپا در تاریخ 29 اکتبر در بروکسل آغاز می‌شود. به گزارش ایرنا سخنگوی نماینده دائم دانمارک در اتحادیه اروپا مذاکرات مربوط به گفتگوهای سیاسی و همکاری ایران و اتحادیه اروپا در زمینه مبارزه با تروریسم به توافقنامه تجاری و همکاری صورت خواهد گرفت. بنابراین گزارش وی همچنین با اعلام این مطلب که گفتگوهای مربوط به مسائل سیاسی و حقوق بشر از قبل بین ایران و اتحادیه اروپا آغاز شده افزوده است، مسئله حقوق بشر مختص ایران نیست و این مسئله در تمام موافقتنامه های همکاری بین اتحادیه اروپا و کشور ثالث گنجانده می شود. و به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، زکی چاکان وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه دوشنبه شب برای دیدار و مذاکره با مقامات وزارت نفت ایران وارد تهران شده است. بنابراین گزارش وزیر انرژی ترکیه هدف از سفرش به ایران را بحث و گفتگو با مقامات ایرانی پیرامون موضوعات مرتبط با واردات گاز ترکیه از ایران عنوان کرده است. ترکیه چندی پیش واردات گاز از ایران را به دلیل آنچه که آن را کیفیت نامرغوب آن خواند قطع کرد.
می‌پردازیم به گزارش‌های امشب. نظرسنجی اخیر در زمینه دیدگاه عمومی مردم ایران درباره مذاکره با آمریکا که به سفارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی انجام شد، چالش تازه‌ای را در ایران دامن زده است. دادگستری تهران در دفاع از پلم کردن مؤسسه‌ای که این نظرسنجی را انجام داده است و در پاسخ به اطلاعیه روابط عمومی مجلس شورای اسلامی اطلاعیه‌ای صادر کرده است و اتهامات تازه‌ای را به این مؤسسه زده. در این اطلاعیه نتایج نظرسنجی کاملا نادرست خوانده شده است. در این حال آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه هم این نظرسنجی را جانبداری از آمریکا توصیف کرده است. در این باره مهدی خلجی گزارش می‌دهد.
روابط عمومی دادگستری تهران اطلاعیه‌ای صادر کرده و به اطلاعیه اخیر مجلس شورای اسلامی در دفاع از صحت نظرسنجی‌های انجام شده درباره مذاکره با آمریکا پاسخ داده است. دادگستری تهران در اطلاعیه خود اتهامات تازه‌ای را علیه مؤسسه ملی پژوهش افکار عمومی که این نظرسنجی‌ها در آن انجام گرفته وارد نموده است. در اطلاعیه دادگستری تهران آمده است که مؤسسه پلم شده پژوهش افکار عمومی فاقد شخصیت حقوقی و پروانه ثبت شده است و سفارش گرفتن آن از مجلس از مصادیق اعمال مجرمانه به شمار می رود. همچنین دادگستری تهران مدعی شده است که در بازبینی بیش از 50 مورد پرسشنامه هایی که در مؤسسه موجود بوده به این نتیجه رسیده که این نظرسنجی جعلی و ساختگی است و آدرس هایی که در پرسشنامه ها آمده وجود خارجی ندارد. دادگستری تهران در اطلاعیه خود اعلام کرده که مؤسسه ملی پژوهش افکار عمومی غیر دولتی است. اما احمد بورقانی نماینده کنونی تهران در مجلس و معاون پیشین مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وجوه کلانی را از بیت المال به عنوان کمک به آن می پرداخته است. دادگستری تهران احمد بورقانی را تحت تعقیب قضایی می‌داند. در نتیجه دادگستری تهران نه تنها نتایج نظرسنجی‌های اخیر درباره مذاکره با آمریکا را بی‌اعتبار می‌شمارد که حتی خود این مؤسسه را نهادی غیر قانونی می‌داند. دادگستری تهران و پیش از آن قاضی سعید مرتضوی رئیس شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران در حالی این اتهامات را وارد می‌کنند که هنوز هیچ دادگاهی برای این مؤسسه تشکیل نشده و روال قانونی رسیدگی به اتهامات پایان نگرفته است. محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه نیز در جمع مسئولان عالی قضایی کشور نتیجه افکار سنجی هایی که حمایت مردم را از امریکا نشان می دهد جانبداری از این کشور خوانده است. آقای هاشمی شاهرودی گفته است امروز معدود گروه هایی با ناکارآمد نشان دادن دین در اداره حکومت در جهت الغای نظرات شخصی و گروهی خود درباره رابطه ایران و امریکا هستند. با این همه امروز رضا یوسفیان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در صحن علنی مجلس گفته است حادثه تلخ احضار مدیران خبرگزاری جمهوری اسلامی و مؤسسات نظرسنجی و بستن درهای این مؤسسات پیامدهای ناخوشایندی دارد و هرگاه نتیجه تحقیق برخی را خوش نیاید پیامدش سلب آزادی اهل علم و تعطیلی مراکز علمی است. آقای یوسفیان با تأیید دوباره نتایج نظرسنجی‌های انجام شده درباره مذاکره با آمریکا اظهار کرده است تحقیق دادگستری از منابع نظرسنجی و مراجعه به کسانی که از آنها نظرخواهی شده به ارعاب و گریز مردم از شرکت در هر نظرخواهی آینده می انجامد و این امر اصل نظرسنجی و امنیت نظردهندگان را به خطر می اندازد. به نظر نماینده شیراز در مجلس بیم آن می رود که پس از بی‌اعتنایی به نتایج انتخابات، بستن مطبوعات، برخورد با نویسندگان، امروز نوبت به از میان برداشتن ابزار نظرسنجی رسیده و سپس منویات ناگفته مردم به محاکمه کشیده شود و نهانخانه ذهن آنها را پلمپ و مهرموم نمایند.
گزارش مهدی خلجی بود. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای می‌گوید حکم اعدام سعید ماسوری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران و چند اتهام دیگر در دیوان عالی کشور تایید شده است و این نگرانی وجود دارد که او اعدام شود. عفو بین‌الملل در بیانیه خود گفته است به سعید ماسوری که 36 سال دارد و اهل خرم‌آباد است اجازه انتخاب وکیل داده نشده بود و دادگاه برای او وکیل تسخیری تعیین کرده بود. امیر مصدق کاتوزیان با سخنگوی عفو بین‌الملل، یکی از بستگان سعید ماسوری و یکی از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق ایران صحبت کرده است.
گرچه همه جزئیات پرونده سعید ماسوری، عضو 36 ساله محکوم به اعدام سازمان مجاهدین خلق، سازمان مسلح مخالف جمهوری اسلامی مستقر در عراق هنوز معلوم نیست، اما سازمان‌های عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر در ماه گذشته به اطلاعاتی دست یافتند. سخنگوی بخش خاورمیانه عفو بین‌الملل در لندن می‌گوید:
سعید ماسوری is allegedly an activist and supporter of the People's Mujahideen Organization.
سعید ماسوری متهم به فعالیت و حمایت از سازمان مجاهدین خلق ایران است. این یک گروه مسلح سیاسی است مخالف نظام کنونی ایران. وی از سال 1988 در نروژ بوده است و متهم است که در اوایل سال 2001 به ایران اعزام شده است برای اجرای عملیاتی که مأموریت نظامی برای آن سازمان نامیده شده است. اما قبل از اینکه بتواند دست به اجرای این مأموریت اتهامی بزند، مطابق اطلاعاتی که ما داریم در دسفول یا اندیمشک دستگیر شده است. بنا به اطلاعاتی که به سازمان عفو بین‌الملل رسیده، پس از بازداشت با سعید ماسوری بدرفتاری شده و ممکن است شکنجه نیز شده باشد و چنان که گفته شده تهدید شده است که اگر از انجام اعترافات تلویزیونی سر باز بزند بدون محاکمه اعدام خواهد شد. همچنین به ما گزارش رسیده سعید ماسوری برای مدت زیادی تحت شکنجه قرار گرفته و مقدار زیادی وزن از دست داده است، طوری که خانواده او هنگام ملاقات با او وی را نشناختند. شعبه 6 دادگاه انقلاب او را در پیوند با اتهامات امنیتی محکوم به اعدام کرده است و به او اجازه انتخاب وکیل داده نشده و دادگاه رأساً وکیلی تسخیری را برای وی تعیین کرده است. خبر حکم اعدام سعید ماسوری را برای نخستین بار در 28 خرداد ماه امسال پسرعمویش منوچهر ماسوری در استوکن در اختیار رسانه‌ها گذاشت. وی که در تماس روزانه با خانواده سعید ماسوری است، درباره آخرین وضعیت پرونده پسرعمویش می‌گوید:
سعید حدود 2 هفته پیش دادگاه 6 اجرای احکام حکم اعدامش را تایید کرده و الان در اوین بند آموزشگاه بخش 3 که بندیه که اصلاح طلبان نگهداری میشن هستش، شنبه ها ملاقات داره، تلفنی صحبت میکنه با خانواده. تنها تأکیدی که خودش پیغامی داده که به ما، که ما به گوش مردم برسونیم، این که سعید در هیچ عملیاتی شرکت نکرده و قبل از این که عملیاتی باشه دستگیر شده و سعید تقاضا میکنه از همه مردم آزادی خواه و انسان دوست دنیا که حکم اعدامش لغو بشه و در یه دادگاه صالحه با یه وکیل منصف محاکمه بشه. هر حکمی دادن میپذیریم. متاسفانه سعید نتونسته وکیل انتخاب کنه، یه وکیل دولتی براش گذاشتن که خود وکیل به سعید گفته که من پرونده تو رو حتی ندیدم که ببینم چیه. خانواده سعید نگرانن. سال 60 پسرعموی بزرگم ایرج ماسوری رو اعدام کردن، از دست دادیم. خانواده ما از اون موقع تا حالا دچار مصائب و مشکلات خیلی زیادی شده و این مسئله اعدام سعید رو دیگه نمیتونه تحمل کنه.
علاوه بر این، مسعود طیبی که خود را معاون سابق ستاد تبلیغات سازمان مجاهدین خلق معرفی میکند، میگوید از داخل خاک عراق با سعید ماسوری آشنا بوده است. وی که میگوید پس از 23 سال همکاری مداوم، حدود 9 ماه پیش به دلیل اختلاف نظر با سیاست کنونی این سازمان از آن جدا شد و خود را از عراق به اروپا رساند. میافزاید سعید ماسوری تنها یکی از دستگیر شدگان رشته عملیاتی است که پیش از آخرین دور انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در سال 1380 در دستور کار این سازمان قرار گرفت.
من سعید ماسوری رو در واقع از داخل خاک عراق می‌رسونم. از بهترین دوستان من هستش و سعید جزء تیم‌های عملیاتی بود که حداکثر 24 تیم عملیاتی که در فاصله سال 79 برای در واقع انجام عملیات به داخل خاک ایران اعزام شدن برای عملیات، و سعید ماسوری جزء فرماندهان عملیاتی بود که با درجه جزء مسئولیت هم در صدر تبلیغات فیلم‌های مانورهای سعید رو دیده بودم. تیراندازی‌هاشون در میدان مشق و مانوف کاورد بودن. در این نوع مسئولیتم برای برنامه های ارتش سازمان مجاهدین تیم های خودش را داخل خاک عراق اعزام میکرد و اینکه خاتمی به دور دوم نرسه و سعید هم در اواخر سال 79 جزء سیاست ها شده بود. اما سعید ماسوری از همون ابتدا بر اساس همون سوابقی که توی یکی از نشست های اعضای بالای سازمان گفته شد، سعید از همون ابتدا در تور حفاظتی جمهوری اسلامی بود و در حوالی اندیمش به احتمال قوی دستگیر شد. اونچه که مهم هست برای سعید باید گفت قبل از اینکه دوست من باشه به عنوان یک انسان حق وکیل، دادگاه علنی و محاکمه عادلانه رو داره. اگرچه افکار سعید همین امروز دیگه مورد تایید من نیست، این حق سعید هست و حق تمامی انسان‌های آزاده که از حق محاکمه علنی و دادگاه عادلانه برخوردار باشن.
اما نظام کنونی ایران در گذشته با استناد به شیوه مسلحانه مبارزه مجاهدین خلق، اعضای آن را تحت عنوان محارب شایسته اعدام دانسته است. در سالهای اخیر نیز دولت‌های آمریکا و اتحادیه اروپا این سازمان را در فهرست سازمان‌های تروریست جا دادند. از همین رو دولت‌های یاد شده بخش وسیعی از فعالیت آن را در کشورهای خود محدود کردند. اما محافل حقوق بشری جدا از مخالفت کلی با هر گونه حکم اعدام برانند که مواضع رسمی ایران، آمریکا و اروپا درباره سازمان مجاهدین خلق هرچه باشد صرف اقدام به مبارزه مسلحانه، صدور حکم اعدام برای محکومینی مانند سعید ماسوری را تایید نمی کند. سخنگوی سازمان عفو بین الملل در لندن:
Amnesty International is concerned about the death penalty in this case.
سازمان عفو بین الملل نگران به اجرا گذاردن حکم اعدام در این پرونده است و در حقیقت در هر پرونده دیگری که محکوم آن به آنچه جامعه جهانی اهم جرایم جدی می‌داند دست نزده است، زیرا ماده 2 اصل 6 منشور بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران از امضا کنندگان آن است می‌گوید در کشورهایی که مجازات اعدام را لغو نکردند این گونه مجازات تنها شامل اهم جرایم جدی می‌شوند، جرایمی که عموم کارشناسان حقوقی و مفسران این ماده مصداق آن را جرایمی مانند کشتار جمعی و جرایم دیگری به این عظمت می‌دانند. علاوه بر این دادگاه جنایی بین‌المللی که بسیاری از کشورها من جمله ایران درخواست پیوستن به آن را امضا کردند، حکم اعدام را به عنوان مجازات به رسمیت نمی‌شناسد و هیئت حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز مجازات اعدام را اقدامی کاملا استثنایی می‌داند. با توجه به اینها پرونده سعید ماسوری پرونده است منحصر به فرد. او متهم به هیچ اقدامی که حاکی از ارتکاب قتل یا چیزی شبیه آن باشد نیست و در عمل سازمان عفو بین‌الملل در پیوند با کل روند محاکمه و این اتهامات دلمشغولی های بسیار زیادی دارد.
And these charges, the organization has quite considerable concern.
سازمان‌های حقوق بشری مانند سازمان عفو بین‌الملل همچنین در تشویق به لغو مجازات اعدام به تغییر رفتار دولت‌های مانند دولت ترکیه حتی با رهبر مخالفان مسلح خود مانند عبدالله اوجلان پس از بازداشت اشاره می‌کنند و این تغییر رفتار را درباره سایر کشورها ممکن می‌دانند. از سوی دیگر آگاهان سیاسی ترکیه از تغییر مشی سیاسی حزب مسلح کارگران کرد ترکیه به عنوان عاملی مؤثر یاد می‌کنند، زیرا به گفته آنان حزب اوجلان با حذف مبارزه مسلحانه از برنامه کار خود زمینه لغو مجازات اعدام در ترکیه و حتی اعدام رهبر زندانی خود را فراهم کرده است.
گزارش امیر مصدق کاتوزیان بود در مورد تایید حکم اعدام سعید ماسوری در دیوان عالی کشور. ماموران ستاد ویژه قوه قضاییه 120 نفر را در سه مهمانی در تهران دستگیر کردند. روزنامه محافظه‌کار جام جم چاپ تهران میگوید این افراد که به اتهام رعایت نکردن مسائل شرعی و شرکت در مجلس رقص بازداشت شده بودند به جزای نقدی محکوم شدند. روزنامه انتخاب چاپ تهران هم از دستگیری 88 نفر در شهرک غرب و اکباتان به اتهام شرکت در پارتی‌های شبانه خبر می‌دهد که حدود 1 میلیون تومان جریمه شدند. ماه منیر رحیمی در این باره گزارشی دارد.
شرکت در مجلس پایکوبی یا پارتی شبانه اتهام جوانانی است که به تازگی دستگیر و پس از محکومیت به جزای نقدی آزاد شدند. برخورد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با دختران و پسران در خیابان‌ها و مهمانی‌ها امر تازه‌ای نیست، اما برخی ناظران اجتماعی می‌گویند افزایش سختگیری‌های چند روز گذشته ممکن است با سخنان آیت الله علی خامنه‌ای مقام رهبری جمهوری اسلامی ارتباط داشته باشد. آیت الله خامنه‌ای روز یکشنبه در جمع گروهی از فرمانده‌های نیروی انتظامی گفت نیروی انتظامی با عاملان و مروجان هر گونه ناامنی اجتماعی و اخلاقی قاطعانه برخورد کنند. وی به وجود نوعی برنامه ریزی برای از بین بردن زشتی گناه در انظار عمومی اشاره کرد و خطاب به نیروی انتظامی افزود با هر گونه رفتاری که این اهداف شوم را تعقیب می کند مقابله کنید. از رضا امیری یک جوان ساکن تهران خواستم تصویری کلی از مهمانی‌های رایج در ایران را برای ما به دست دهد.
مهمانی‌هایی که بین جوان‌های ایرانی معمولاً هست به این صورتی که دوستانی که حالا محیط کار یا جای مختلف با هم آشنا میشن که دختر شده به منزل یک از اینها دور هم جمع میشن و میزبان مهمانی رو فراهم میکنه و اونا بیشتر صحبت میکنن با هم دیگه و اینجا با هم دیگه آشناییشون بیشتر میشه، عمیق‌تر میشه که بعضی از آشنایی ها منجر به ازدواج میشن.
با این حساب چرا نظام جمهوری اسلامی این جمع شدن ها را ممنوع می کند؟ امیری دستگیری های دست جمعی در مهمانی ها را نشانه نگرانی حکومت از هر گونه تجمع می داند.
به دلیل اینکه حکومت این نوع تشکیلات رو مخالف اون امنیتی می دونه که خودش قرار هستش و می درسته از اینکه این تشکیلات مجرد به سری تشکل های حزبی و اجتماعی بشه در حمله برمی شه که این اتفاقات خیلی معمول هست. اخیرا تو مشتر مسکونی آسیستاز به شمال غرب شهران تو فاز یکش پیش از زمین مهمونی هایی بود که جوان ها دور هم بودن و صحبت میکنم با هم دیگه که به انتظامی درام لبر میشه و تعدادی از اینها رو دستگیر میکنه و همراه خودشون میبرن و بازداشتهایی هم که اینها رو میبرن همراه هستن با یه تعداد جانی ها و یه تعداد مرتدان مواد مخدر کسایی که اصلا خوب آلوده هستن و این جوان ها در معرض انحرافات مختلف قرار میگیرن.
چنانکه از خبرهای تازه برمیآید برای این محکومان اخلاقی جریمه نقدی بیش از دیگر مجازات ها در نظر گرفته شده است، اما شلاق و زندان و حتی اعدام و سنگسار نیز همچنان وجود دارد.
چیزی که من خودم شاهد اون بودم این بود که در یکی از محله جنوب تهران جوانی که مشغول تعمیر کردن موتور خودش در منزلشون بوده بدون اینکه اصلا اطلاع داشته باشه قبل این دلیل که نزدیک منزلشون یه مدرسه دخترانه بوده و دخترها داشتن اونجا رد میشدن نیروهای انتظامی میدیدن و اون جوان رو دستگیر میکنن و به بازداشتگاه میبرن و قاضی حکم که میده اینه که به یک وثیقه سنگینی معادل 2,000,000 تومان از پدر مادر اون جوان طلب کردن تا اینکه بتونن آزاد کنن. به دلیل اینکه پدر مادر اون جوان 16-15 ساله که خودش هم محصل بود وزارت مالی نداشتن هفته ها این در زندان و بازداشتگاه به سر می برد. من شاهد بودم که قاضی مربوطه به این جوان گفت که در صورت تکرار ما حتی می تونیم تو رو به زندان های طولانی محکوم بکنیم. دست داد هیچ مدرکی داره برای اینکه اون جوان حقی داشته یا اینکه مثلا چیزی می تونه ثابت بکنه که اون خلاف انجام داده واقعا وجود نداره. حتی طبق قوانین حقوق ایران اگر کسی بار اول مشروب بخوره و اون رو شلاق بزنه و بار دوم هم این کار رو بکنه و شلاق بزنه بار سوم قاضی میتونه حکم اعدام اون فرد رو بده. جرم نقدی هم که وجود داره معمولا مقادیر متفاوتی از بسته به نظر اون قاضی مربوطه به اصطلاح نامحدوده، یعنی کاملا قاضی مربوطه میتونه که هر مبلغی که مورد نظرش هستش فرض جریمه بکنه.
گزارش ماه‌منظور رحیمی بود. در ادامه برنامه وزیر انرژی ترکیه در تهران است. گزارش این موضوع را به علاوه چند گزارش دیگر خواهیم شنید. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید.
مسکو امروز اعلام کرده است که موزه‌اش در قبال عراق مانند موزه فرانسه است. فرانسه خواستار دو قطعنامه سازمان ملل است که یکی شروط سخت برای همکاری عراق با بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل را مشخص می کند و دیگری استفاده از زور را در صورت عدم رعایت آن شروط هشدار می دهد. اظهارات یوری فدوتوف، یک معاون وزیر خارجه روسیه، در حالی بیان می شود که ایالات متحده و بریتانیا، دو عضو شورای امنیت سازمان ملل، صدور یک قطعنامه جدید و قاطع شورای امنیت در خصوص عراق را خواستارند که بکارگیری از اقدام نظامی را در صورت مخالفت بغداد با بازرسی های بدون قید و شرط تجویز می کند. روسیه و فرانسه دو عضو از پنج عضو در شورای امنیت هستند که می توانند قطعنامه های آن شورا را وتو کنند. جورج واکر بوش، رئیس جمهوری ایالات متحده، شامگاه دوشنبه در یک سخنرانی گفت اقدام نظامی در برابر عراق شاید ضروری باشد اما اجتناب ناپذیر نیست. وی گفت ایالات متحده آماده است در صورتی که بغداد خود خلع سلاح نشود، رهبری ائتلافی را برای خلع سلاح عراق از هر گونه تسلیحات انهدام جمعی به دست گیرد. تونی بلر، نخست وزیر بریتانیا، امروز گفت که وی و پرزیدنت جورج واکر بوش تجزیه و تحلیل مشابهی درباره عراق و تهدید ناشی از بغداد دارند. بلر گفت که هم بریتانیا و هم ایالات متحده از سازمان ملل می‌خواهند عزم خود را به عراق نشان دهد و اینکه دولت عراق باید هر گونه سلاح شیمیایی، بیولوژیکی یا هسته‌ای را کنار گذارد. اظهارات بلر به دنبال سخنرانی جورج واکر بوش بیان شد که در آن رئیس جمهوری ایالات متحده صدام حسین را یک حاکم ظالم خواند و گفت وی ممکن است با استفاده از سلاح‌های بیولوژیکی یا شیمیایی در نظر داشته باشد به ایالات متحده حمله کند. رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل حمله روز گذشته اسرائیل در نوار غزه را که در آن 14 فلسطینی کشته و بیش از 100 تن زخمی شدند محکوم کرد. سرجیو ویرا دملو، کمیسر حقوق بشر، گفت این تهاجم به نظر می رسد معاهده ژنو را نقض کرده است. اتحادیه عرب تهاجم روز گذشته نیروهای اسرائیلی را وحشیانه خواند و اعلام کرد نسبت به ناتوانی بین المللی در جلوگیری از خشونت اسرائیل شگفت زده شده است. اسرائیل میگوید حمله روز گذشته به منظور هدف قرار دادن گروه حماس صورت گرفته است. آریل شارون، نخست وزیر اسرائیل، حمله یاد شده را یک اقدام موفق و بیشتر تلفات این حمله را تروریست ها ذکر کرده است. اما فرمانده مسئول این عملیات گفت هیچ یک از آنهایی که در خان یونس کشته شدند افرادی نبودند که اسرائیل خواستار دستگیری آن هاست. در همین حال امروز در کرانه باختری 4 اسرائیلی بر اثر حمله در نزدیکی شهر الخلیل زخمی شدند که وضعیت دو تن آنها وخیم گزارش شده است. یمن و فرانسه امروز تحقیقاتی را برای مشخص کردن علت انفجاری که یک کشتی نفتکش فرانسوی را در نزدیکی ساحل یمن ویران کرده است آغاز کردند. هنوز روشن نیست که آیا انفجار یاد شده بر اثر یک حمله تروریستی صورت گرفته یا اینکه یک واقعه تصادفی بوده است. در همین حال جسد یک خدمه بلغاری این کشتی که پیشتر به عنوان تنها خدمه مفقود الاثر کشتی گزارش شده بود امروز از آب گرفته شد. مقامات کویتی میگویند امروز در جریان تمرین‌های نظامی ایالات متحده و کویت در جزیره فیلکه کویت دو فرد که هویتشان بازگو نشده به ضرب گلوله کشته و دو تن از افراد نظامی ایالات متحده زخمی شدند. سخنگوی وزارت دفاع کویت جزئیات کمی را درباره این واقعه بازگو کرد. وی وضعیت دو آمریکایی زخمی شده را خوب توصیف کرد. در تمرین‌های نظامی ایالات متحده و کویت که از اول اکتبر به مدت دو هفته آغاز شده است، حدود 1900 سرباز نیروی دریایی ایالات متحده شرکت دارند. و به گزارش خبرگزاری ایرنا، مذاکرات مربوط به موافقتنامه تجاری و همکاری میان ایران و اتحادیه اروپا در تاریخ 29 اکتبر در بروکسل آغاز می شود. به گزارش ایرنا، سخنگوی نماینده دائم دانمارک در اتحادیه اروپا اظهار داشته است مذاکرات مربوط به گفتگوهای سیاسی و همکاری ایران و اتحادیه اروپا در زمینه مبارزه با تروریسم به موازات گفتگوهای مربوط به توافقنامه تجاری و همکاری صورت خواهد گرفت. بنابراین گزارش وی همچنین با اعلام این مطلب که گفتگوهای مربوط به مسائل سیاسی و حقوق بشر از قبل بین ایران و اتحادیه اروپا آغاز شده افزوده است، مسئله حقوق بشر مختص ایران نیست و این مسئله در تمام موافقتنامه های همکاری بین اتحادیه اروپا و کشور ثالث گنجانده می شود.
به گزارش های مربوط به ایران ادامه می دهیم. وزیر انرژی ترکیه از دوشنبه شب در تهران است تا درباره اختلافات دو کشور در مورد واردات گاز ترکیه از ایران گفتگو کند. وزارت انرژی ترکیه در اطلاعیه گفته است به دلیل مطابق نبودن کیفیت گاز وارداتی از ایران با شرایط فنی قید شده در قرارداد دو طرف، ورود گاز را متوقف کرده است. در ضمن وسط قیمت و مقدار گاز وارداتی با ایران اختلاف دارد. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.
وزیر انرژی ترکیه هنوز مشغول چانه‌زنی با مقامات ایرانی در تهران بر سر قیمت خرید گاز از ایران است. تا این لحظه از نتیجه مذاکرات هیچ گزارشی منتشر نشده است، هرچند بیش از 24 ساعت از ورود زکی چاکان به تهران می‌گذرد. آقای چاکان روز گذشته پیش از ورود به تهران اعلام کرد از وزیر نفت ایران تقاضا خواهد کرد تا در قیمت گازی که به ترکیه می‌فروشد تخفیف قائل شود. در مذاکراتش با ایرانی ها زکی چاکان از اینکه روسیه در گازی که به ترکیه می‌فروشد تخفیف قائل شده به عنوان یک برگ برنده استفاده خواهد کرد. بحث دیگر ترک‌ها غیر بهداشتی و نامطلوب بودن گاز ایران است، بحثی که مقامات ایران قویاً آن را نادرست می‌دانند. با وجود آنکه ایرانی ها بر کیفیت خوب گاز صادراتی به ترکیه تأکید دارند، اما این به نشانه خودداری آنها از تخفیف دادن به ترک‌ها نیست. بیژن زنگره وزیر نفت ایران اعلام کرد در تجارت هر مسئله قابل مذاکره است. ظاهرا این مذاکرات همچنان ادامه دارد. مبنای مذاکرات البته قراردادی است که 6 سال پیش دولت اسلامی وقت ترکیه با جمهوری اسلامی ایران امضا کرد. به خاطر یک سری اختلافات و مشاجرات خط لوله گاز ایران ترکیه با چندین ماه تأخیر دی ماه سال گذشته راه اندازی و صادرات گاز آغاز شد. اما همه اینها پایان اختلافات نبود. هنوز 6 ماه از صدور گاز ایران به ترکیه نگذشت که جریان صادرات قطع شد. طبق قرارداد ترکیه میبایست در سال جاری میلادی 4 میلیارد متر مکعب گاز از ایران را وارد میکرد، ولی با قطع جریان گاز عملا تنها بخش کوچکی از این میزان را وارد کرد. طبق همین قرارداد است که ترکیه باید تا 5 سال آینده 10 میلیارد متر مکعب گاز از ایران وارد کند. ایران تهدید کرده است اگر ترکیه واردات گاز را از سر نگیرد بعد طبق قرارداد جریمه بپردازد. بر ناظران پوشیده نیست که دولت کنونی ترکیه ناخواسته خود را ناگزیر به اجرای قراردادی می‌بیند که دولت پیشین اسلامی این کشور با ایران امضا کرد. از همین روز که ترکیه برای تغییر دادن جزئیات قراردادش با ایران تلاش می‌کند. با این حال مقامات ایران کوشیدن در این مورد خیشتنداری نشان دهند و آن را به یک جنجال بزرگ در روابطشان با ترکیه تبدیل نکنند. چنانچه در مذاکرات جاری توافقی حاصل نشود، شاید ایران تصمیم بگیرد برای اخذ غرامت از ترکیه به مراجع داوری بین‌المللی شکایت کند. دیگر کشورهای رقیب ایران که خواهان صادر کردن گاز خود به ترکیه هستند، به نتیجه مذاکرات تهران آنکارا با دقت چشم دوختند. زیرا اگر ترکیه به تعهدات خود طبق قراردادش با ایران عمل نکند، حتی رقیبان ایران نیز نسبت به دیگر تعهدات ترکیه تردید خواهند کرد. کارشناسان همواره گفتند ترکیه بیش از نیازها و ظرفیت‌های خود اقدام به امضای قراردادهای واردات گاز کرده است. از این رو آنچه اینک پشت درهای بسته در تهران می‌گذرد، اولین آزمون بزرگ ترکیه در اجرای تعهداتش به شمار می‌رود. برای ایرانی ها نیز فرصتی است تا تصمیم بگیرند تا چه حد می توانند در آینده تعهدات ترکیه را معتبر بشمارند.
نمایشگاه بین المللی جهانگردی که از روز دوشنبه در تهران آغاز شد تا 2 روز دیگر ادامه دارد. این نمایشگاه با حضور 55 شرکت داخلی و 14 شرکت خارجی برگزار می شود. همکار ما جمشید زند در گفتگوی با دکتر محمد تقی رهنمایی استاد دانشگاه و کارشناس توریسم در تهران و از وضعیت جهانگردی و ایرانگردی در سال جاری پرسیده است.
در سال گذشته بیش از 1,200,000 نفر جهانگرد خارجی به ایران سفر کردند. هاشم اسدزاده رئیس نمایشگاه بین‌المللی توریسم با اعلام این آمار اظهار امیدواری کرد که در سال آینده این رقم به 2,000,000 نفر برسد. او هدف از برگزاری نمایشگاه بین‌المللی توریست در ایران را گسترش صنعت جهانگردی با نگرشی جدید به نیازهای ساختاری و مناسب با احتیاجات این صنعت ذکر کرده و گفت با مدرنیزه کردن صنعت جهانگردی میتوان به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یافت. دکتر محمد تقی راهنمایی، کارشناس توریست در ایران، با اشاره به کاهش تعداد جهانگردان پس از حوادث 11 سپتامبر میگوید یکی از دستاوردهای صنعت توریسم و برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی تدوین برنامه ملی توسعه گردشگری در ایران است.
اصل بحث بر سر اینه که اصولاً وضعیت جهانگردی در دنیا بعد از این واقعه 11 سپتامبر سال گذشته خب به یک حالت نیمه بحرانی و بحرانی رسیده. اینا طبیعیه که جریان‌های گردشگری ایران هم از تحولات جهانی و بی نصیب نمیتونست بمون. ما این رو در تقریبا اثراتش رو به نوعی در ایران مشهود هستیم. به هر حال ایران هم از جمله کشورهایی است که فارغ از مسائل سیاسی که درگیرش هست یا مسائل سیاسی که به طور کلی بر منطقه حاکم هست سعی میکنه که از این فرصت استفاده بکنه. اون چی که شاید در نمایشگاه امسال بیشتر مد نظر قرار بگیره و یا بشه مثلا مطرح کرد این است که نخستین برنامه ملی توسعه گردشگری کشور تدوین شده و این رو باید به عنوان یک حرکت پایینی مثبت ارزیابی کرد.
آقای راهنمایی، اصولا چند درصد از جهانگردان خارجی به کشورهای مانند ایران سفر می‌کنند و سهم ایران از بازار توریسم منطقه‌ای چقدر هست؟
وقتی صحبت از جهانگردی می‌کنیم درسته که حدود 79 تا 80 درصد جریان‌های جهانگردی بین‌المللی بین کشورهای صنعتی انجام می‌گیره. یعنی از هر 100 نفر مسافر جهانی که گردشگر تلقی میشن، این حدود 79 تا 80 نفر بین کشورهای صنعتی رفت آمد می‌کنن. در حدود 20 تا 21 درصدش بین بقیه کشورها در جریانه. حتی این سهم اندک هم در توزیع جهانی خود برای بازار ما قابل توجه است. در درجه اول ما از میان بازارهای جهانی بازارهای منطقه‌ای را داریم، یعنی بازارهای کشورهای عربی حوزه خلیج فارس. اینها در حقیقت به دلیل سنخیت‌های فرهنگی یا علاقه‌ای که خودشون دارن یا ارزانی که در این کشور نسبت به قدرت خرید اونها وجود داره ترجیح میدن که به طور خانوادگی به ایران مسافرت بکنن.
وضعیت گردشگری داخلی چطور هست و اصولا مردم تا چه حد با جاذبه‌های توریستی در ایران آشنا هستند؟
یه واقعیت بسیار تلخ در کشور ما این است که مردم خود ما کشورشون رو خوب نمی‌شناسن. نقطه ضعف فرهنگی بزرگ ماست. ما در سال حدود 32 میلیون نفر گردشگر داخلی داریم. آمار رسمی اینو نشون میده. من مثلا فرض کنید که برای استان اردبیل رو که ما کار کردیم و یا استان گیلان رو کار کردیم، در حقیقت این دوتا استان هر کدوم با حدود 3.5 میلیون نفر مسافر در طول سال روبرو هستند. این رقم کمی نیست. اما واقعیت این است که خب میدونید مسافرت و به خصوص سفر توریستی زمانی انجام میگیره که شما اولا امکانات مادی و رفاهی داشته باشی، نقدینگی و پسنداز داشته باشی، وسیله نقلیه در اختیار داشته باشی، برنامه مرخصی خانواده با اعضای خانواده با همدیگه انطباق زمانی پیدا بکنه، همه اینها رو در کنار هم بذارید، اون وقت میبینید که ما در قالب همین برنامه های منطقی یا برنامه ملی یکی از دلمشغولی هامون این هست.
به نظر شما برای افزایش تعداد گردشگران داخلی چی کار باید کرد؟
مثلا فرض کنید تعطیلات مدارس رو اگه بتونیم ما تقسیم بکنیم از دوره تابستانی محض کنونی به دو دوره مثلا تابستانی و زمستانی، خب شاید پدر مادران بتونن مثلا در فصل زمستان هم از بخشی از مرخصیشون استفاده بکنن و به سفر برن. نکته دیگری که در بحث گردشگری هست، خب میدونید که واقعیت داره از زمانی که ما خودمونم مدرسه میرفتیم دو تا درس تاریخ و جغرافیا رو خیلی بی اهمیت تلقی میکردیم. و هنوزم این دوتا درس رو بی اهمیت تلقی میکنید، در حالی که شما خودتون در کشورهای اروپایی میبینید که اینا بر مدارس از نظر اهمیت آموزشی جزو دروس بسیار با اهمیت و مهم هستند. ما در این زمینه در نظام آموزشیمون اهمال میکنیم، کوتاهی میکنیم. از نظر جنبه آموزشی و معرفی به اصطلاح کشورمون به مردممون ما درست حالا نه کار کردیم و نه درست کار میکنیم. بنابراین به نظر من در درجه اول ما باید جدا بکنیم برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری بین‌المللی و برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری داخلی. اهمیتش هم در این است که شما وقتی که کشور خودتون رو بشناسید میتونید معرفی بکنید، وقتی نشناسید دربارش نمیتونید حرف بزنید.
محمد تقی رهنمایی، استاد دانشگاه و کارشناس توریسم در تهران، با جمشید زند صحبت میکرد. مدیر عامل سازمان صنایع ملی ایران اعلام کرده است این سازمان با واگذار کردن تمام شرکت‌های تحت پوشش خود به بخش‌های خصوصی از دهم مهر ماه سال جاری فعالیت‌های خود را متوقف کرده است. به گفته مدیر عامل سازمان صنایع ملی ایران، شمار کل شرکت‌های زیر پوشش این سازمان در پایان سال 1379 182 شرکت و در پایان سال 1380 به 100 شرکت رسیده بود که تمام این شرکت‌ها در نیمه اول سال جاری واگذار شده است. همکار ما فریدون زرنگار در این باره با علی میرزاخانی، روزنامه‌نگار در تهران، صحبت کرده است.
سازمان صنایع ملی ایران در آذر ماه 1358 شمسی با هدف اداره و مدیریت شرکت‌هایی که در چارچوب سیاست‌های اقتصادی پس از انقلاب ملی و یا مصادره شدند تأسیس شد. این سازمان در آغاز شروع کار خود 26 شرکت کوچک و بیش از 500 شرکت بزرگ صنعتی را زیر چتر خود گرفت. شرکت‌های اداره شده توسط سازمان صنایع ملی ایران در صنایع تولیدی مواد غذایی، صنایع الکتریکی و تولید لوازم خانگی، صنایع چرم و کفش، صنایع ساختمانی و صنایع نساجی فعالیت می‌کردند و با این وضع سازمان صنایع ملی ایران اداره کننده بخش مهمی از صنعت ایران بود. از علی میرزاخانی، روزنامه‌نگار در تهران، می‌پرسم آیا جزئیاتی از چگونگی واگذاری شرکت‌های تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران در دست هست؟ علی میرزاخانی:
اونطوری که در واقع اطلاعاتی که ایشون منتشر کردن، اولا جزئیات کاملی منتشر نشده، در حد کلیات به این صورت هست که اعلام کردن که 47 شرکت از اون 182 شرکتی که اینها داشتن منحل شده و بقیه ظاهرا اینجوری که اعلام کردن به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی در واقع واگذار شده. حالا ایشون اینجوری که اعلام کردن 35 شرکت به صورت قطعی فروخته شده به این سازمان ها و 100 شرکت به اینها واگذار شده که از طرف اونها واگذار بشه به بخش خصوصی. یعنی تعبیری که میتونیم بکنیم اینه که البته حرکتی که در خصوص 35 تا از این شرکت های انجام شده، یعنی منحل شده این 35 شرکت، بسیار خوبه و مهمترین در واقع توصیه‌ای که از طرف اقتصاددانان و کارشناسان هم به در واقع سازمان های متولی شرکت های دولتی میشه اینه که بسیاری از اینها توجیه اقتصادی خودشون از دست دادن و بخش خصوصی هم پاشو جلو نمیذاره برای خرید اینها و بهترین راه هم انحلال هست و اینها در خصوص شرکت‌های زیادی اثبات شده که بهترین راه هست.
اما آقای میرزاخانی، عملاً با واگذاری بخش عمده‌ای از این شرکت‌ها به صندوق بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی، واگذاری به معنای واقعی کلمه صورت نگرفته بلکه دست به دست شده. نظر شما در این مورد چی است؟
بخش عمده‌ای از این شرکت‌ها، این گونه‌ای که ایشون گزارش فرمودن، به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی که هر دو سازمان‌های دولتی هستند واگذار شده در ازای بدهی‌های مختلفی که دولت داشت. این یک نوع در واقع دست به دست شدن شرکت‌ها از یک بخش دولت به بخش دیگه است، چون هدف این نیست که حالا سازمان صنایع ملی باشه یا نباشه. هدف اینه که شرکت‌های دولتی که ناکارا هستند برن در بخش خصوصی یا منحل بشن تا کارآمدی به اقتصاد تزریق بشه. حالا این شرکت‌ها چه توسط سازمان تأمین اجتماعی اداره بشن چه توسط سازمان صنایع ملی، این ناکارآمدی وجود خواهد داشت. یعنی اون هدف اصلی خصوصی سازی یا کوچکسازی دولت که کار آمد کردن اقتصاد کشور هست با این دست به دست شدن برآورده نخواهد شد. عملا این سازمان حرکت موثقی انجام نداده، چون در واقع شرکت هاش رو با یک دستورالعمل یا بخشنامه از خودش در واقع سلب مسئولیت کرده و تحویل داده به یک سازمان دولتی دیگه.
شما از ناکارآمدی شرکت ها و مؤسسات دولتی صحبت کردید. پرسش این است که آیا با توجه به تجربیاتی که سازمان صنایع ملی ایران در طول حیات بیش از 20 ساله خود جمع‌آوری کرده، با واگذاری این شرکت های تحت پوشش به دیگر نهادهای دولتی، حتی همین تجارب جمع‌آوری شده هم بلا استفاده نمیمونه؟
میشه گفت که تأثیر خواهد داشت، بالاخره تجربیات میتونه مؤثر باشه، ولی اون چیزی که از لحاظ تئوریک معمولا بهش استناد میشه اینه که مدیریت در واقع دولتی، ناکارآمدی بخش دولتی در اداره شرکت ها از اون بحث انگیزه در واقع مطرح میشه، که این توی همه سازمان هایی که چه در قسمت بازنشستگی و تأمین اجتماعی باشن، چه در زمینه بنگاهداری وزارت صنایع باشن، این همش در همه این زمینه ها مطرح هست. حالا یه مقداری میشه گفت که شاید این حتی تجربیات رو هم که در واقع ما روش خط بطلان کشیدیم و از این سازمان صنایع ملی که بالاخره 23 سال به قول شما متولی اینا بود، تجربیاتی در این زمینه کسب کرده بود و از اینها استفاده میکرد، اینها هم نادیده گرفته خواهد شد و بر ناکارآمدیشون افزوده خواهد شد، بدون شک این خواهد بود. ولی قسمت اعظم استدلال از اون عدم انگیزه بخش دولتی نشأت میگیره که در بخش دولتی واقعا هدف حداقل کردن هزینه ها نیست، بلکه حتی میشه ثابت کرد که حد اکثر کردن هزینه هاست، به دلایلی که مدیریت دولتی انگیزه هاش در بنگاهداری خیلی تفاوت داره با بخش خصوصی.
علی میرزاخانی روزنامه‌نگار در تهران با فریدون زرنگار صحبت می‌کرد. بیش از 400 پناهجو پذیرفتند با قبول کمک‌های مالی از استرالیا داوطلبانه به کشورهای خود بازگردند. این پناهجویان که جز آنها عده‌ای از ایرانی‌ها هم هستند، آنهایی‌اند که در جزیره نارو نگه داشته می‌شدند. جمشید عدیلی از سیدنی استرالیا گزارش می‌دهد.
در پی انتشار خبر مرگ چند پناهنده در نارو که در ماه‌های گذشته دولت استرالیا اجازه پهلو گرفتن کشتی حامل آنان را به سواحل خود نداده بود، دامنه اعتراضات احزاب و جمعیت‌های بشردوستانه وسعت بیشتری یافته است و دولت آقای هاوارد همچنان بر پیشنهاد قبلی خود مبنی بر پرداخت مبلغ 2000 دلار به پناهجویانی که به طور داوطلبانه مایل به بازگشت به میهن خود باشند پابرجاست. امروز گفته شد 400 تن از پناهجویان که اکثر آنان افغان هستند، از جمله 6 ایرانی، 3 سریلانکایی و 3 عراقی این پیشنهاد را پذیرفتند و بقیه پناهجویان همچنان در انتظار رأی دادگاه به سر می‌برند. با سختگیری‌های دولت آقای جان هاوارد در مورد پناهجویان، استرالیا که دیر زمانی از سرزمین‌های ایدئال برای پناهندگان به ویژه پناهجویانی از کشورهای خاورمیانه و آسیا محسوب می‌شد، اینک به گفته بازرسان سازمان ملل که از 6 بازداشتگاه این کشور بازدید به عمل آوردند، در ردیف سختگیرترین ها قرار گرفته است. آنان اعلام کردند پناهجویان در بازداشتگاه ها از شرایط مناسبی برخوردار نیستند و پیوسته در بلا تکلیفی به سر می برند. به گفته چند تن از وکلای پناهجویان، زمان طولانی زندگی در بازداشتگاه ها و غیر قابل پیش بینی بودن زمان بازداشت ممکن است در آینده نیز تعداد دیگری از پناهندگان را به قبول دریافت 2000 دلار استرالیایی و بازگشت داوطلبانه وادار سازد. جمشید عدیلی، سیدنی استرالیا، رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، برنامه را با اخبار ورزشی، معرفی سایت‌های اینترنت و توصیه‌های پزشکی ادامه خواهیم داد.
کریشمه آخریش دیگه جون نیست تو تنه جون جونه آخریش
صدای